ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که تجربه لیبی و عراق در سوریه تکرار نشود. روسیه پیامرسان تلگرام را محدود کرد. 73% سدهای مهم ایران کمتر از 40% آب دارند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر خارجه روسیه با هشدار در مورد مداخله در سوریه اظهار امیدواری کرد که تجربه لیبی و عراق بار دیگر با به گفته او ماجراجویی در سوریه تکرار نشود. سرگئی لاوروف با اظهار اینکه کوچکترین اشتباه محاسبه در سوریه به شکل‌گیری موج جدیدی از پناهجویان منتهی خواهد شد گفت نه ما و نه همسایگان اروپایی‌مان چنین چیزی را نمی‌خواهیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه روسیه حمله شیمیایی نسبت داده شده به حکومت دمشق را پاپوشی توصیف کرده که سرویس مخفی یک حکومت به گفته او دشمن با روسیه تدارک دیده است. پیشتر مقام‌های غربی از جمله رئیس جمهوری آمریکا با طرح احتمال حمله نظامی به سوریه، ایران و روسیه را به حمایت از بشار اسد متهم کردند، اما مقام‌های روسیه بارها هشدار دادند که در صورت اقدام نظامی مسکو نیز دست به مقابله به مصر خواهد زد. روسیه و سوریه هر دو انکار می‌کنند که حمله شیمیایی در خاک سوریه رخ داده، اما دولت‌های غربی و چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی وقوع این حمله را تایید می‌کنند. دادگاهی در مسکو روز جمعه به فیلترینگ پیامرسان تلگرام رأی داد و اعلام کرد که این پیامرسان تا زمان ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس‌های اطلاعاتی روسیه همچنان مسدود خواهد ماند. روسیه از شبکه تلگرام خواسته بود تا اجازه دهد به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران این پیامرسان دسترسی پیدا کند. تلگرام تمام اطلاعات و ارتباطات کاربرانش را رمزگذاری می‌کند و دسترسی به آنها بدون داشتن کلیدهای رمزنگاری میسر نیست. در ایران نیز برخی از چهره‌ها نظیر دبیر شورای عالی فضای مجازی و برخی از روحانیون اصولگرا خواستار فیلترینگ پیامرسان تلگرام هستند. تلگرام در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه در ایران برای چند روز مسدود بود. از مجموع 177 سد مهم سراسر ایران، 73 سد ذخیره آبی کمتر از 40% ظرفیت خود دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این 73 سد 28% ظرفیت سدهای مهم ایران را تشکیل می‌دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده‌رود، ساوه و ملا صدر را از جمله آنهاست. همچنین 17 سد دیگر که 28% ظرفیت سدهای مهم را در بر می‌گیرد، بین 40-50% ذخیره آبی دارند که شامل سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون 3 می‌شوند. 33 سد کشور هم که 25% ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص دادند نیز بین 50-70% ذخیره آبی دارند. دفتر مطالعات پایه منابع آب در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت بارندگی ایران اعلام کرده در 7 ماه اخیر میزان بارندگی در کشور حدود 50% کاهش داشته است. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان با اشاره به اعتراضهای کشاورزان این استان به کم آبی گفت که دیگر به آنها حق نمی‌دهد و این کشاورزان به فکر آب نیستند بلکه فتنه‌گرند و می‌خواهند مقابل نظام بایستند. آقای طباطبایی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان گفت خسارت کشاورزان هفته گذشته پرداخت شده و حال آنها که در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند انقلابی نیستند. اعتراض کشاورزان به حقابه و شیوه توزیع منابع آبی در مرکز ایران در زمستان سال گذشته شکلی جدی گرفت. در 25 اسفند ماه معترضان با شرکت در نماز جمعه و پشت کردن به امام جمعه شعار روبه میهن و پشت به دشمن داده بودند. اما خبرگزاری‌های ایران از خشکسالی سرتاسری استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند. به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستره استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید شده. تنها منبع اصلی آب شمال سیستان و بلوچستان رود هیرمند است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، که بنابر گزارش امسال نیز به سبب قطع کامل آب هیرمند، خشکسالی و احتمال نابودی کشاورزی منطقه به اوج خود رسیده. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره خشکسالی استان سیستان و بلوچستان با ناصر کرمی استاد دانشگاه در نروژ و کارشناس محیط زیست گفتگو کرده که می‌شنوید.
ما اونجا با دو تا پدیده مختلف روبرو هستیم. یکی بحث خشکسالی یا تغییر اقلیم، خشکیدگی است که کل اون محدوده جنوب شرق ایران رو به صورت خیلی شدید در بر گرفته. یعنی ما موقعی که میگیم اثر خشکیدگی و یا خشکسالی بلند مدت توی ایران، میگیم از البرز به سمت خلیج فارس، از زاگرس به سمت مرز شرقی. تلاقی این دو تا، یعنی جایی که بیشترین شدت وجود داره میشه جنوب شرق ایران، حالا این محدوده سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان صورت خیلی شدید با این پدیده روبرو هستند. مثلا میذاره بالاتر از سیستان تو همین جنوب خراسان که یک جایی بوده شرایطش باز بهتر از سیستان بوده. حالا همونجا هم در همین 5 سال گذشته نیمی از روستاها کاملا خالی شده، رسما این اعلام شده بود. حالا اونجا که اصلا ارتباطی با موضوع آب هیرمند نداشته و بحث حالا مشکل حقاب و اونها نیست دیگه، اون نشون میده که بدون این ماجرای هیرمند هم این شرایط میتونست خیلی ناگوار باشه. این لااقل میتونست مثل اون وضعیتی باشه که توی خراسان جنوب رخ داده. اما خب رعایت حقابه هیرمند به صورت محدود در یک مناطق مشخصی از سیستان که از مناطق کوچیکی هم نیست قطعا مؤثر خواهد بود و خب باید پیگیری بشه از طرف ایران.
خشکی دریاچه هامون و قطع آب رود هیرمند، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، کمبود بارش‌ها، گرمای زیاد و تبخیر بیش از اندازه عادی استان سیستان و بلوچستان، این استان رو با گرفتاری‌های بسیاری در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین کشاورزی روبرو کرده. با توجه به این همه گرفتاری‌ها در عرصه‌های گوناگون برای چنین استانی چه کار میشه کرد؟
ببینید اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمنداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمین های تاب‌آوری آسیب پذیری. یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است، به سرعت دچار قهقرا میشه، یک جایی نه، مؤلفه های تاب‌آور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاب‌آور هم مؤلفه های اقتصادی. خب ممکنه ما اگر عدد و رقم حساب کنیم در کالیفرنیا اصلا خشکسالی بیشتر از سیستان بوده، اما خب خیلی فرق میکنه چون کالیفرنیا خیلی پولداره و سیستان خیلی فقیره. کالیفرنیا مؤلفه های تاب‌آوریش قویه، برعکس سیستان مؤلفه های آسیب پذیریش. اساسا سیستان جای آسیب پذیری بوده، بدون خشکسالی هم بدون این ماجرا هم خیلی جای ایدئالی برای زندگی و معیشت نبوده سیستان. حالا این عارض شده برون، یک نمونه تیپیک، یک مدل کامل از قهقرای سرزمین است که تحت تاثیر فعالیت همه مؤلفه های آسیب زننده قرار گرفته که اون به اصطلاح پیشرانه و کاتالیزور اینها اون تغییر اقلیم و خشکسالی بوده. بدون اینها هم سیستان عرض کردم جای ایدئالی نبود. حالا با خشکسالی دیگه تمام اون مؤلفه های پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چه کار میشه کرد، خب قطعا بحث اول تامین آبه. یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یه کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تراق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا. مهمترینش هم بوده هیرمند است که خب قرارداد داریم، جریان طبیعی بوده اینا. اون طرف ولی افغانستان هم به هر حال حرفای خودش رو داره برای گفتن و اونها هم این که ما یک قراردادی داریم تحت عنوان اون قرارداد هلمند یا هیرمند، اون قرارداد خوبی هم هست، به نفع دو طرف هست. منتها الان افغانستان من تصور میکنم ویجا به این صراحت رسما اعلام نشده که خواستار بازنگری در اون هست، چون میخواد به تجارت آب روی بیاره، توقع داره که ما این آب رو گرانتر بخریم، پول براش بپردازیم، یا شاید موارد اینچنینی، چون به هر حال اون دست بالا داره و برگ برنده اونجا در اختیارش هست. به هر حال ما این بحث تامین آب برای سیستان یک طرح فضایی گفتیم میشه از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا، این رو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
آقای کرمی اشاره کردین به خلیج فارس، با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان از استانهای دریایی ایرانه، سواحل دریا و آبراه فارس رو داره، چرا باید چنین استانی با خشکسالی روبرو باشه؟
ارتباطی نداره، یعنی دریا آب شور هیچ کارش نمیشه کرد. همه این ساحل ما 1500 کیلومتر ساحل داریم اون پایین، خب همش هیچ جاش با آب دریا که آبیاری نمیشه، یعنی با آب دریا شما نمیتونید کشاورزی کنید. اینها به صورت محدود جایی که کشاورزی داریم مثل نخلستان و بوشهر، آبش از بالا میاد، از یک رودخونه‌ای که از اون بالا دالکیونه که از اون بالا میاد. دلیلی نداره، چون شما اگه بخواد بگیم ما مثلا شیرین سازی کنیم آب دریا رو، یک آب خیلی گرونی خواهد بود، حتی برای شرب هم گرونه، شما قرار نیست باشه کشاورزی بکنید. و صرف بودن در کنار دریا دلیل ایجاد بارش نمیشه، چون به هر حال بارش اونجا متوسط اون کم حدود 100 150 میلی متره با وجودی که کنار دریاست. اینها نیست، به هر حال اونجا باید مزیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کنه. یک راهش آب و کشاورزی ایناست، گرچه من فکر می‌کنم این گران‌ترین راهشه. شاید به هر حال ما بگیم بپذیریم که مزیت کشاورزی اونجا خیلی کم شده، ما اگر می‌خوایم اونجا به عنوان یکی از زیستگاه‌های مردم ایران باقی بمونه، بعد بریم سراغ حالا فعالیت‌های اقتصادی دیگه. به هر حال باید برای مردم محلی معیشت جایگزین تعریف بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با ناصر کرمی، اقلیمشناس در نروژ.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه گروه 4 عربی را توهین آمیز خواند. جمشید زنگ گزارش میده.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه بیانیه گروه 4 عربی را ادامه روندی خواند که به گفته او منطقه را بیش از پیش از رسیدن به ثبات و آرامش دور میکند. بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات گفت برخی کشورها همچنان بر موضع دشمنی و استمرار حرکت اشتباه در برابر جمهوری اسلامی اصرار دارند و دشمن اصلی را به فراموشی سپردند. گروه 4 عربی شامل 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر است و نشست وزیران خارجه این 4 کشور به همراه احمد ابوالغیث، دبیر کل اتحادیه عرب، روز پنجشنبه در ریاض برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست از جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه که دخالت در امور داخلی کشورهای عربی، شعله ور کردن فتنه‌های مذهبی و قومی، شلیک موشک‌های بالستیک از خاک یمن به سوی عربستان و حمایت از گروه‌های تروریستی در بحرین توصیف شده، به شدت انتقاد شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه چنین اتهام‌هایی را واهی، بی‌پایه و اساس و دروغ و ناشی از توهم خوان. نشست گروه 4 عربی در حاشیه نشست‌های مقدماتی سران اتحادیه عرب که قرار است از روز یکشنبه در ریاض آغاز به کار کند برگزار شد. در نشست روز پنجشنبه گروه 4 عربی، عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان گفت جمهوری اسلامی ایران و تروریسم دو روی یک سکن. جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از شدت گرفتن بحران در یمن و شلیک چندین موشک بالستیک به عربستان از سوی شورشیان شیعه حوثی شدیدتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز واکنش نشان داد و گفته‌های او را ماجراجویانه خواند. محمد بن سلمان پیش از بازگشت به کشورش و در آخرین مرحله سفر به آمریکا و اروپا روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه گفته بود حکومت ایران در خدمت منافع مردمش عمل نمی‌کند و به گفته او از تروریسم حمایت و علیه عربستان اقدام می‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری گفته بود دو طرف درباره جلوگیری از توسعه طلبی ایران در خاورمیانه اشتراک نظر دارند. در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس‌هایش با رهبران کشورهای عربی به موضوع رفتار ایران در منطقه پرداخته است. ایران همه این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید جمهوری اسلامی خواهان امنیت و ثبات در منطقه است.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.